تهران، تبریز، مشهد، آبادان و بوشهر گرم می شود. گزارش همکارم حسینی از برنامه مسابقات امروز.
در آغاز هفته 22 رقابت‌ها از ساعت 21 امشب تیم صدر جدولی پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس میهمان تیم ته جدولی پیکان تهران است. درگان اسکاچی سرمربی تیم ملی از نزدیک این دیدار را تماشا خواهد کرد. یحیی گل محمدی و عبدالله ویسی سرمربیان دو تیم از آمادگی تیمشان خبر دادند.
بازی خیلی حساسیه با توجه به اینکه تو پیکانم تو انتهای جدول، ولی خب خیلی خوب آماده شده به نظرم تو این مدت و باید بتونیم از موقعیتامون خوب استفاده کنیم.
فاصله بین ما و پرسپولیس نشانگر آمادگی اونا نسبت به ما نیست و مطمئنا شاید یکسان اصلا یعنی بازی نیستیم و تمام مدیر مقابل پرسپولیس و امیدوار هستیم به امتیاز گرفتن.
صنعت نفت آبادان و پارس جنوبی جم تیم‌های 7 و 12 جدول از ساعت 21 در آبادان با هم روبرو می‌شوند. هومن افاضلی و بهنام سراج سرمربیان پارس و نفت آبادان درباره بازی گفتند:
تیم ما تیم خوبیه، اگر شرایط مساعدی می‌داشت قطعا نتایج خیلی خوبی میتونست بگیره، ولی حالا ناامید نیستیم. تیم صنعت نفت تیم بالای جدولیه، فوتبال خیلی خوبی هم بازی می‌کنه، بازیکن‌های ممتازی درش هستن. فکر می‌کنم که به هر حال بازی نزدیکی خواهد بود.
ما فقط دنبال 3 امتیاز هستیم که بتونیم خودمون رو بالای جدول حفظ کنیم با توجه به نتایجی که حالا از قبل رقم خورده بود و امتیازهایی که تیم‌ها دارن. ما حتما باید این بازی رو ببریم که تو اون کورس بمونیم.
شاهین بوشهر که برای نیافتادن به دسته پایین‌تر تلاش می‌کند از ساعت 21 نفت مسجد سلیمان را پیش رو دارد. شهر خودروی مشهد از ساعت 23 دقیقه در ورزشگاه امام رضا از زباهنی پذیرایی می‌کند که اخیراً سکان هدایتش را به لوکا بوناچی سپرده است. حسن استکی مربی تیم در غیاب بوناچی سخن گفت و مجتبی سراسیابی درباره تیمش.
این آقای لوکا باید شناخته شده یکی ایران در تا جواب ده قبولی هم داشته، بچه هم آشنایی باش دارم، خودشون هم آشنایی با بچه ها داشته، شبه که سریع بتونیم باشون تمریناتو شروع کنیم و ازش استفاده.
من بسیار قابل اعتماد، پرمهره و صاحب تشکیلات خیلی خوبی هست. زبان هم بازی بسیار سختی رو بریم و اینکه با تمرکز کامل انشاءالله بتونیم بازی اولمون پشت سر بذاریم.
و بالاخره اینکه از ساعت 25 دقیقه تراکتور برای صعود موقت به پله دوم جدول در تبریز میزبان نساجی قائم شهر است. محمود فکری سرمربی نساجی و ساکت الهامی سرمربی تراکتور این چنین صحبت کردند:
به شخص امیدوارم یه بازی خوبی برگزار بشه و در مجموع امیدوار هستیم ما از اینجا بتونیم با امتیاز برگردیم.
تیم نساجی تیم قابل احترامیه، مجموعه خیلی خوبی رو داره. بچه های ما به این باور رسیدن که باید با دست پر از میدون خارج بشن.
در همین چارچوب فردا استقلال تهران با سایپا، سپاهان با گلگهر و فولاد خوزستان با ماشین سازی مقابل هم قرار میگیرند.
فدراسیون جهانی فوتبال با درخواست کنفدراسیون آسیا برای تاریخ‌های پیشنهادی انتخابی جام جهانی 2022 قطر موافقت کرد. به نوشته نشریات قطری، تیم ملی کشورمان 17 و 22 مهر با هنگ کنگ و کامبوج و 22 و 27 آبان هم با بحرین و عراق دیدار می‌کند. جدیدترین رنکینگ فدراسیون جهانی والیبال اعلام شد و تیم ملی ایران در رده 8 جهان و اول آسیا ایستاد. تیم‌های برزیل، لهستان، آمریکا، روسیه، فرانسه، آرژانتین و ایتالیا بالاتر از ایران رده‌های اول تا 7 بهترین تیم‌های جهان را در اختیار دارند. بعد از آرش مردانی، احمد میرزاپور هم به عنوان دومین پهلوان صاحب بازوبند در ایران تغییر رشته داد و مبارزه در قفس یا همون رشته رزمی MMI را برای ادامه فعالیت خود در ورزش انتخاب کرد. با این مقدمه دعوت میکنم بسته حاشیه‌های ورزش ایران رو بشنوید به روایت فرزاد فریفته.
رسانه ها از نامه فدراسیون فوتبال ایران به فیفا و اصرارشون بر حفظ ماهیت این تشکیلات به عنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی خبر دادند. البته مسئولان فعلی فدراسیون فوتبال در ادامه سیاست خود مبنی بر پنهانکاری و بیگانه پنداری حداکثری رسانه ها و مردم هنوز این خبر رو تایید نکردند، اما گفته میشه در پایان ضرب العجل فیفا در این نامه قید شده که معرفی تشکیلات فوتبال ایران به عنوان یک نهاد خصوصی و مستقل با قوانین داخلی کشور مغایرت دارد و عملا امکان پذیر نیست. در جلسه اخیر هیئت مدیره ذوب‌آهن، محمد کاظمی مدیر برنامه‌های گابریل کالدرون به عنوان جانشین اصغر بورشان به عضویت هیئت مدیره این باشگاه با سابقه اصفهانی درآمد. مدیران پرسپولیس در اواخر حضور کالدرون در رأس کادر فنی این تیم بسیاری از اختلافات خود با سرمربی آرژانتینی به ویژه حاشیه‌سازی‌های او در فضای مجازی به زبان فارسی و درخواست‌های غیر معقولش برای تغییر مدیر عامل رو ناشی از شیطنت دلال ایرانی این مربی می‌دونستند. جمشیدی سخنگوی باشگاه ذوب‌آهن درباره چگونگی و مدت قرارداد لوکا بوناچیچ سرمربی جدید این تیم اصفهانی گفته چون مربی کروات از گزینه‌های ایرانی قیمت ارزان‌تری داشت انتخابش کردیم و قرار است تا پایان فصل با کمک حسن استکی و محمد سلسالی تیم رو هدایت کنه. نکته عجیب در کارنامه لوکا بوناچیچ اینه که باشگاه‌های ایرانی مهمترین شرکای تجاری 3 دهه مربیگری او هستند و دو دوره حضور در تیم‌های سپاهان، ذوب‌آهن، مس کرمان و سرش فولاد و یک دوره سرمربیگری در فولاد و خوزستان مؤید این نکته است که حضور بلند مدت بوناچیچ در فوتبال ایران اگرچه تأثیری در رشد کیفی این باشگاه ها نداشته، اما از نظر درآمدزایی برای ایجنت های صاحب نفوذ در باشگاه ها مهره پولسازی به حساب میاد. یک روز پس از انتخاب عسکری محمدیان به ریاست هیئت کشتی مازندران، محمد نژاد کاندیدای شکست خورده مدعی شد. فدراسیون کشتی با هماهنگی اداره کل ورزش و جوانان و استانداری مازندران انتخابات هیئت کشتی این استان رو مهندسی کرده است. حمید محمد نژاد گفته سید جلال عسکری دبیر فدراسیون کشتی قبل از انتخابات تک تک اعضای مجمع رو به اتاق مدیر کل برده و اونا رو برای رأی دادن به عسکری محمدیان توجیه کرده است. علی لطیفی پیشکسوت استقلال بازی فردای این تیم برابر سایپا رو برای سرمربیان جوان دو تیم سرنوشت ساز دونست و گفت نتیجه این بازی شاید به تغییر کادر فنی یکی از دو تیم منجر بشه. این در حالیه که احمد سعادتمند مدیر عامل استقلال دیروز با حضور در تمرینات این تیم به مجیدی اطمینان خاطر داده برنامه‌ای برای تغییر کادر فنی آبی‌ها نداره. پدر امید نمازی ادعای او درباره نقش بهروز زنجانی در جدایی‌اش از تیم ملی فوتبال ایران رو تکذیب کرد. مهدی نمازی که سابقه نایب رئیسی فدراسیون بسکتبال رو در کارنامه داره گفته در اون مقطع دلیل جدایی امید نمازی از کادر فنی تیم ملی فوتبال پرداخت نشدن مطالباتش و دریافت یک پیشنهاد خوب از فدراسیون فوتبال آمریکا بود و شخص سومی در این جدایی دخیل نبود. مسئولان باشگاه استقلال مستندات خود از اتفاقات پیش از بازی با فولاد از جمله پرینت تلفن فرهاد مجیدی رو به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال فرستادن. طبق خبرها سید مهدی سید علی داور بازی استقلال و فولاد هم دیروز در گزارشی کمیته اخلاق رو در جریان فحاشی و تهمت‌های علی کریمی و فرهاد مجیدی بعد از اخراجشون از زمین قرار داده است. در مجمع هیئت قایقرانی استان مازندران، اسدالله عطابکی از پیشکسوتان رسانه ملی به عنوان تنها کاندیدای حاضر در انتخابات شرکت کرد، اما نتونست رأی اعتماد اعضای مجمع رو برای در اختیار گرفتن این سمت کسب کند. این انتخابات به ریاست سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی و در غیاب مدیر کل ورزش و جوانان استان مازندران برگزار شد و از 16 نفر اعضای مجمع 9 نفر رأی سفید دادند.
ادامه خبرها. در مهمترین رقابت‌های فوتبال باشگاهی در اروپا در هفته 32 لیگای اسپانیا امروز ویارال با والنسیا و 30 دقیقه بامداد اسپانیول با رئال مادرید به میدان می‌روند. در هفته 28 سری آ ایتالیا امروز میلان با روم ساعت 19:45 دقیقه، ناپولی با اسپال ساعت 22 و پارما با اینتر 15 دقیقه بامداد فردا دیدار دارند. در مرحله چهارم نهایی جام حذفی انگلیس هم شفیلد یونایتد با آرسنال ساعت 16:30 دقیقه، لستر با چلسی ساعت 19:30 و نیوکاسل با منچستر سیتی ساعت 22 به مسافه هم می‌روند. باشگاه زنیت روسیه اعلام کرد سردار آزمون ملی پوش ایرانی این تیم به دلیل رعایت نکردن فاصله اجتماعی با مجازات شدید انضباطی و مالی روبرو خواهد شد. آرتورو ملو بازیکن برزیلی سابق بارسلونا برای انجام آزمایش‌های پزشکی باشگاه یوونتوس وارد تورین شد. قرارداد ملو با یووه 7 میلیون یورو در سال به اضافه پاداش‌های عمل کرده. اوست. ممنون از همراهیتان. عصرتان بخیر.
دعوت می‌کنم بعد از چند پیام بازرگانی برنامه بعدی رو بشنوید.
میهن داره جایزه براتون، سکه و هدیه میباره فراوون، کد میهن و پیامک کن آسون. میهن شیرو شلوغ و پنیر و ماست، بساط جایزه هر هفته برباز، میهن بهترین انتخاب ما. میهن
جمعه های جایزه باران میهن، هر جمعه جوایز 50 میلیونی، هر جمعه سکه های تمام بهار آزادی، هر جمعه بعد از خبر 23 شبکه 2.
پودر ماشین لباسشویی بانو با قدرت پاک کنندگی بالا و توان شستشو در حرارت های مختلف، سفیدی و درخشندگی را به ارمغان می آورد. بانو، انتخاب کد بانو.
حالتون، شامتون، خوابتون خوبه با زیتون چین چین، راز فاز تازه چیه زیتون چین چین، تن سلامت یه حسب راحت زیتون چین چین، مهمونیتون میشه مهمونی یه بیشه، زیتون سفره چین چین همیشه،
شور و هیجان زندگی با زیتون چین چین. با تاپ بشوییم.
خبر فوری، با شرکت در سهم‌بری تبرک شریک تبرک شوید. سهم شما خریداران محترم از جوایز بزرگ تبرک، هر شب ساعت 8 به قید قرعه دو نفر از شما معادل سال تولدتان سهامدار تبرک شوید. برای شرکت در قرعه کشی سهم‌بری تبرک، کد روی محصول را به شماره 3075-75 ارسال نمایید. از خریداری تا سهامداری با تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
الکتریکی ها، با توجه به استقبال گسترده عموم مردم از لامپ های LED بروکس، گروه صنعتی بروکس از شما عزیزان دعوت می نماید به جمع توزیع کنندگان لامپ های LED بروکس بپیوندید. با ما تماس بگیرید. 021-75-116 بروکس، نور خوب زندگی. گروه صنعتی بروکس.
وقتی جمعتون جمعه و هوا خیلی دلچسبه،
یه استکان چایی پیش خونواده میچسبه،
یه چایی طبیعی با عطر و طعم عالی،
چای طبیعت جمعه گذینه‌ای
نداری، 500 تا سکه واسه 500 تا خونواده،
چای طبیعت کلی واسه تون جایزه داره،
هم چایی تو میخوری هم جایزه میبری، با چای طبیعت
هر هفته یک کمک هزینه خود رو میبری و هزاران ربع سکه برای 500 خانواده.
سردشت در آتش.
برای اولین بار در تاریخ در جنگ عراق علیه ایران این سلاح علیه غیر نظامیان استفاده شد.
تقریبا تمام شهر آلوده شد.
رژیم صدام سلاح شیمیایی علیه ایران استفاده کرده.
تنها کسی که به خودش اجازه داد که از این سلاح استفاده بکنه صدام بود.
سردشت، یک شنبه، هفتم تیر ماه 1366.
عصر هنگام هفتم تیر ماه بود، سال 1366. وستا قادر در روستای کناری آخرین ردیف قلب سنگ‌های کوهی را روی دیوار گذاشته بود و داشت بین آنها را با شن و سیمان پر می‌کرد. کم کم داشت آماده می‌شد تا دست‌هایش را بشوید و به روستای خود بازگردد. از دور از پشت درخت‌های روی تپه دید که چند نفر دارند چند قاطر را به طرف او می‌آورند. صدای ناله می آمد و سوارانی که بر پشت حیوانها خمیده و بیقرار بودند. نزدیکتر که شدند، همسرش را دید که بر پشت قاطری به خود می پیچد. روی قاطر بعدی ناصر خردسالش بود و قاطر بعدی مالمال برادر دوقلوی ناصر و قاطر بعدی شهین جانش را دید. دختر 6 ساله‌ای که عزیز بابا بود. چشمهایشان متورم و بدنها سوخته بود. به سختی نفس می کشیدند. وستا قادر گیج شده بود. چه بلایی بر سر عزیزانم آمده است؟ گمان می کرد خانه آتش گرفته است. فریاد زد: چه شده است؟ کسی نمی دانست چه بگوید. کسی به درستی نمی دانست چه شده است و کسی نمی دانست چه باید کرد. فقط گفتند خانه‌ات بمباران شده است. وستا قادر خوشحال شد. گفت خدا را شکر که همسر و فرزندانم زنده اند. وستا قادر کنار همسرش رفت و سر در گوش محبوب کرد و پرسید حال بچه من چطور است؟ آخر همسر وستا قادر پا به ماه بود. مادر فقط گریست چون تنفس هم برایش سخت بود. سخن گفتن که هیچ.
رولای خوشویست بیمای چایم هزی اجنو مویم هیوان جنیانه حتی دیتوان چاورت هلور کی منالیت هلور کی منالیت هر را دجنه
ماشینی صدا زدند، خانوادهش را سوار کرد و به سرعت به سوی سردشت حرکت کردند. وقتی به شهر رسید، همه جا پریشان بود. گفتند 4 نقطه شهر بمباران شیمیایی شده است و هواپیماهای عراقی بقیه بمب‌های خود را بر سر روستاهای اطراف ریختند. یکی از روستاها همین رشهرمه روستای وستا قادر بود.
به کارگیری سلاح‌های شیمیایی از سوی عراق در حالی صورت می‌گرفت که این کشور جزو 120 کشور امضا کننده پروتکل منع استفاده از تسلیحات شیمیایی ژنو قرار داشت. در بعد از ظهر روز یک شنبه هفتم تیر ماه 1366 برابر با 28 ژوئن 1987 شهرستان سردشت با جمعیتی حدود 12,000 نفر توسط هواپیماهای رژیم بعث عراق مورد حمله بمب‌های شیمیایی و گاز خردل و تاولزا قرار گرفت. در این تاریخ هواپیماهای عراقی با سلاح‌های شیمیایی 4 نقطه پر ازدحام شهر سردشت را بمباران کرده و هزاران زن و کودک را گرفتار گازهای شیمیایی کشنده کردند. در این حمله صدها تن به شهادت رسیده و بیش از 8,000 مصدوم و زخمی بر جای ماند و همچنان هر ساله تعدادی از این مصدومین به جمع کشته شدگان می پیوندند. جمهوری اسلامی ایران این تهاجم را غیر انسانی اعلام کرد و شهر سردشت را نخستین شهر قربانی جنگ‌افزارهای شیمیایی در جهان بعد از بمباران هسته‌ای هیروشیما و ناکازاکی نامید.
بیمارستان سردشت جای سوزن انداختن نداشت. در یک شهر 12,000 نفری 8,000 نفر به گاز خردل آلوده شده بودند و ده‌ها نفر در همان آغاز بمباران جان داده بودند. خانواده وستا قادر را به بانه اعزام کردند. در بانه بیمارستان آنها را نپذیرفت. گفتند اول بروید مصدومین را شستشو کنید تا آلودگی شیمیایی آنها شسته شود و بعد بیاورید. وستاقادر سه کودک نیمه جانش را به نیش کشید و با همسرش که دیگر توان راه رفتن نداشت به خانه دوستی رفت و خودش آنها را در حمام شستشو کرد. وقتی آب با پودرهای باقی مانده بر تن بچه ها مخلوط شد واکنش شیمیایی نشان داد و تازه پوست آنها را شرحه شرحه کرد. بچه ها و همسرش را دوباره به بیمارستان برد. گفتند باید به تبریز منتقل شوید. در راه تبریز همسرش گاهی ماسک اکسیژن را از روی دهانش بر می داشت. ناله می کرد و با صدایی که از حلقومش به سختی بیرون می آمد بخشی از واقعه را در گوش وستا قادر نجوا می کرد. برایش تعریف کرد که وقتی نزدیک درخت گردو کنار نهر آب داشته بچه ها را شستشو می داده بمبی در نزدیکی درخت گردو بر زمین خورده است. انفجاری در کار نبوده اما گازی همراه گرده هایی از بمب خارج می شده. با ضربه بمب گردوها مانند برگ خزان از درخت می ریزند. همین که گاز در هوا پراکنده می شود گنجشک ها هم از آسمان بر زمین می ریزند. به زمین که نگاه می کنی نمی دانی اینها که می بینی گنجشک است یا گردو و گاز خردل و پودرهای داخل بمب در آب نهر روانه می شوند تا به دور دست ها بروند و آنان که شادمانه بر سر نهر می آیند تا آبی بنوشند را نیز مسموم کند. گویی این قانون جنگ است که تو حتی در دور دست ها هم حق خندیدن و شادمانی نداری.
مسائل شیمیایی اولا به دوران خیلی قدیم برمیگرده. در جنگ اول بین المللی این مواد به کار رفت بر علیه نیروهای متفقین که بیشتر در همه ناحیه ای از بلژیک به نام ایپرز بود که نیروهای متفقین مورد بمباران شیمیایی قرار گرفتن.
البته اون موقع تحت عنوان یا به شکل بمب شیمیایی نبود، در واقع کپسول‌های خیلی بزرگ گاز فشرده کلور بود که اینا رو با شلنگ‌های آزاد می‌کردن و یه ابری از گاز خفه کننده به سمت جبهه مقابل می‌رفت و در اون حمله اول نزدیک به 168 تن گاز کلور از 6000 تا سیلندر ناگهان به سمت جبهه مخالف رفت و یه دفعه دنیا شاهد یه صحنه هولناک بود که عده خیلی زیادی 5000 نفر در اون لحظه اول خفه شدن، جونشون از دست دادن و عده خیلی خیلی زیادی دیگه مصدوم شدن.
13 ژوئن 1925 40 کشور این پروتکل رو امضا کردن که معروف به پروتکل 1905 ژنو و در متن اون استفاده از مواد سمی، گلوله های سمی و میکروبی ممنوع اعلام شده در جنگ ها.
تنها کسی که به خودش اجازه داد که کنوانسیون ژنو رو بشکنه و از این سلاح ها استفاده بکنه و هیچ محدودیت اخلاقی برای خودش قائل نبود صدام بود.
آمبولانس پس از 6 ساعت رانندگی در پیچ و خم جاده‌های کوهستانی که هر دقیقه‌اش برای وستا قادر طعم مرگ می‌داد و در هر دست اندازش بخشی از تاول روی پوست همسر و بچه‌هایش پاره می‌شد، بالاخره به تبریز رسید. چند ساعتی پس از بستری شدن در بیمارستان تبریز همسرش زایمان می‌کند و دختری به دنیا می‌آورد. کل زمانی که همسرش در اتاق عمل بوده است برای زایمان کمتر از نیم ساعت است. پس از زایمان همسرش بیمارستان تصمیم می‌گیرد همه خانواده را به تهران اعزام کند. وستا قادر التماس می‌کند بگذارید بچه نوزادم را ببینم. می‌گویند وقتی از تهران برگشتی او را تحویلت می‌دهیم. پسرعموی وصل قادر که برای کمک به او از بانه با او همراه شده است، به علت آنکه خودش هم آلوده به مواد شیمیایی شده است، بیناییش را از دست می دهد و دیگر نمی تواند یاور او باشد. حالا دیگر وصل قادر تنهای تنهاست. تنهای تنها با چهار مصدوم بدحال شیمیایی روی دست و نوزادی که داغ دیدنش را بر دلش گذاشتند. وستا قادر مجبور می شود همسرش را و سپس یک به یک بچه هایش به کول بکشد و از بیمارستان به داخل آمبولانس ببرد. آمبولانس راه افتاد تا آنها را به فرودگاه برساند. در راه به همسرش گفت دوست دارد اسم نوزادشان را جیان بگذارد و این معجزه انسان است که در اوج مرگ و رنج و ناامیدی اسم فرزندش را جیان که در زبان کردی به معنی زندگی است می گذارد.
لیلای نمان جانم منوین ای با خواهم بدل چوده ریزاکم تو درد نگیانم تو درد نگیانم هی لا 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 کرپه شیرین ملایا خوزگستن خوزگه بخوایا دایکی تاره ربوایا.
شهر سردشت حداقل 6 تا بمب 250 کیلوگرمی حاوی گاز خردل به شهر اصابت کرد.
بمب‌های شیمیایی که در اونجا انداختن در 4-5 نقطه از شهر تقریبا تمام شهر آلوده شد و تمام کسانی که در شهر بودن عملا دچار مسمومیت شیمیایی شدن.
کسی نبود ما را مداوا کنه، چون دکتران هم شیمیایی شده بودن، حتی کادر بیمارستان کلا شیمیایی شده بود. خودمون را چیز میکردیم، مداوا میکردیم
بدون هیچ اطلاعی قبلی، بدون هیچ هشدار قبلی. یه مردم شهر مسکونی رو بدون که هیچ وسیله اولیه دفاعی هم داشته باشن با سلاح‌های ممنوعه شیمیایی بمباران کردن.
سردشت اولین شهری است در دنیا که مورد حمله قرار گرفته با سلاح‌های شیمیایی و در واقع افراد غیر نظامی در اون مورد آسیب قرار گرفتن. مثلا خب ما شهر ایپر رو داریم که در جنگ جهانی اول مورد حمله قرار گرفت در بلژیک، ولی اونجا شهر مستلزم استحکامات نیروهای نظامی بود، نه محل زندگی شهروندان.
برنامه سلاح‌های کشدار جمعی عراق از سال 1359 آغاز و در بخش شیمیایی در سال 1361 با کمک تعدادی از شرکت‌های آمریکایی با استفاده از گاز BW اعصاب و سارین توسعه یافت. توانمندی عراق در تولید گازهای شیمیایی به مشارکت و حمایت بسیاری از شرکت‌های آمریکایی و اروپایی و سایر کشورها صورت گرفت. بیش از 200 شرکت غربی در تجهیز عراق به سلاح‌های شیمیایی دست داشتند که از این میان 40 شرکت متعلق به کشور آلمان است.
در تهران این قافله مرگ را به بیمارستان بقیت الله می‌برند. پسر دومش مال مال هم در بیمارستان بقیت الله پرکشید. همسر و دخترش را در بیمارستان تهران می‌گذارد و برای تدفین پسرها راه می‌افتد. جسد مال مال را از بیمارستان تحویل می‌گیرد و با جسد به تبریز می‌رود تا جسد ناصر را هم تحویل بگیرد. در تبریز به او می‌گویند جسد را به سردشت فرستاده‌ایم. پس با جسد مال مال از تبریز به سمت سردشت راه افتاد. اما راننده ی آمبولانس حاضر نمی شود وارد شهر شود. می گوید سردشت آلوده به مواد شیمیایی است و من وارد نمی شوم. وستا قادر جنازه مال مال را به دوش می گذارد و پای پیاده به شهر می رود. در سردشت جسد ناصر را هم تحویل می گیرد و سپس جنازه سردارانش را سوار قاطر می کند و به سوی روستای خودش حرکت می کند. وستا قادر در راه اشک می ریخت و ترانه قدیمی لای لای کردی را با غمناک